تفسیر قرآن کریم صوت شماره 9 آیات 111 تا 123.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 111. میفرماید و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. آنها گفتند هیچ کس جز یهود یا نصارا هرگز داخل بهشت نخواهد شد. یعنی غرور دینی و اینکه بهشت رو در انحصار خودشون میدیدن. تلک امانیهم، این آرزوی آنهاست. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید برای این موضوع. اینم یکی از اون آیات دیگری است که ما معتقدیم طبق فرهنگ قرآن بهشت به واسطه دین انسانها نیست. اولا و به ذات بهشت مربوط میشه به حق پذیری انسانها، اینکه اگر حقی بهشون عرضه شد میپذیرن یا نه، در مقابل حقی که بهشون عرضه شده متواضعن یا متکبر. حالا یه موقع هستش که اون حقی که به ما عرضه میشه دین مورد تایید اون زمانه، که بعد از اسلام تمام دینهای دیگه نسخ شده و ما موظفیم و همه انسانها موظفند به دین اسلام گرایش پیدا کنند، چون تسلیم در مقابل خداوند که مورد تایید خداوند در قیامت تنها در پذیرش این دینه که نشون داده میشه، و هر حق دیگری، هر حقی به انسان عرضه بشه او بپذیره و متواضع باشه البته بهشتی است، متکبر باشه کار برش سخت میشه. آیه 112. بلا، وقتی بلا میاد در یه آیه ای یعنی حق مطلب اینه. من اسلم وجهه لله و هو محسنون، کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، تسلیم باشه اگه حقی بهش عرضه شد در مقابلش سرسختی نکنه، و هو محسنون، و در حالی که نیکوکاره. حالا این تسلیم خدا بودن و دیندار بودن هم خروجی داشته باشه، یه کاری بکنه. فلهو اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین شوند. بنابراین بهشت در انحصار یک گروه یا یک دین خاص نیست، بهشت در انحصار یک روحیه خاصه، روحیه حق پذیری، تسلیم بودن در برابر حق، اینکه این حق پذیری و خروجی نیک داشته باشه. و هو محسنون، و البته ما توی این مسیر هم باید مراقب حق نماها باشیم، فریب هم نخوریم. بعضی وقتا ما مواجهیم با پدیده هایی که باطله ولی خودش رو در لباس حق میپوشونه برای فریب، که البته باید حواسمون جمع باشه. آیه 113. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یهودیان گفتن مسیحیان هیچ موقعیتی ندارن، بر هیچ چی نیستن نزد خداوند. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، مسیحیان همین حرفو میزدن، و مسیحیان نیز گفتن یهودیان هیچ موقعیتی ندارن، بر هیچ چی نیستن، یعنی بر باطلن، در نزد خداوند هیچ ارج و قرب و موقعیتی ندارن. و هم یتلون الکتاب، در حالی که هر دو دسته کتاب آسمانی را میخواندند، یعنی با توجه به آموزهای کتاب آسمانیشون باید دست از این تعصبات برمی‌داشتن. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، افراد نادان نیز سخنی همانند سخن آنها داشتند. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خداوند روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری میکند. گاهی وقتا اختلافات بی نتیجه است، هر چی دو طرف بگن، حالا چه دو طرف باطل باشن، چه یکی حق باشه یکی باطل باشه، اینو دیگه باید بسپاریم اونور. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، اونجا دیگه حل و فصل میشه. یعنی این آیه میخواد به ما بگه در یه فضای آمیخته با تعصب بیجا نباشید، اینکه هی هر کس اون یکی رو بخواد نفیش کنه، خودش رو اثبات کنه، این توش منیت، خودپرستیه، خودخواهیه. حق مطلب رو اگر یافتین بگین، بدون اینکه کسی رو تکفیر کنید، بدون اینکه کسی رو رد کنیم. قضاوت با خداست، بله، گفتن حق با ماست، موضع گیری عادلانه در مقابل هر پدیده با ماست، منتها اینکه ما کسی رو قضاوت کنیم و بخوایم بگیم این حتما جهنمیه، این به هیچ دردی نمیخوره، اینا در حیطه اختیار ما نیست، اینا در حیطه اختیار خود خداونده. تبیین حقیقت و موضع عادلانه با ماست، اما قضاوت با خداست. آیه 114. و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد، و سعی فی خرابها و سعی در ویرانی آنها نمود، اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این شوند، یعنی این مساجد و کانون های عبادت. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، بهره آنها در دنیا فقط رسوایی است، که گفتیم رسوایی در دنیا بدترین مجازات دنیایی است، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در سرای دیگر هم عذاب عظیم الهی که در انتظارشونه. این آیه طبق روایات درباره کسانی نازل میشه که در صدد تخریب مساجدن، که در طول تاریخ ما دیدیم به خاطر همون تعصبات دینی که در آیات قبل از این صحبتش بود به وجود میاد، یعنی تعصبات دینی کار رو به جایی میرسه که انسان دیگه میره به سمت خراب کردن عبادتگاه‌های طرف مقابل. آیه 115 ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن خداست، فعینما تولوا فثم وجه الله، و به هر سو رو کنید خدا آنجاست، ان الله واسع علیم، خداوند بی‌نیاز و داناست. تو این آیه میخواد بفرماید که حالا شما که میرید به سمت تعصبات دینی و خراب کردن عبادتگاه‌ها و مساجد و اینها، باید حواستون باشه. شما که نمیتونید امر الهی رو تضعیف کنید. هر طرف که شما نگاه کنید اون سمت خداست. حالا اینکه شما یه مسجدی دارید، یه قبله قرار میدید، این به خاطر اینه که دیگه همه به یک سمت باشید، اتحاد داشته باشید، یک فضای لجام گسیخته و هرج و مرج و از هم پاشیده و در تفرق و جدایی نباشید. این اتحاد و یک پارچگیتون در حتی ظاهر هم که شده حفظ بشه، و الا هر سمتی شما رو کنی خداونده. عرفا میگن تمام عالم جلوه های خداست. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه حقیقته، به یه صورت جلوه کرده شده انسان، به یه صورت جلوه کرده شده کوه، به یه صورت جلوه کرده شده گیاه. مثل یک انسان که وسط یک تالار آینه وایساده، اون یه فرد، هزاران تصویر ازش تو آینه های مختلف افتاده، یه فرده، اما این هزاران تصویر جلوه های همون یه فرده. یه فرده هزار نفر نیست، اما با هزار جلوه، و این هزار تا جلوه تماما جلوه ها و ظهورات همون یه آدمه که وسط اون تالار آینه ایستاده. اینم همینه، هر طرف شما رو کنی وجه الله رو میبینی، وجه خدا، جلوه خدا، ظهور خداوند رو میبینی. تمام عالم جلوه های الهی است. بعضی از برداشت های عرفانی که خیلی برداشت های نابی است و توحید انسان رو قوی میکنه، از همین آیات به دست میاد. آیه 116 و قال اتخذ الله ولدا، و گفتند، یعنی همون یهود و نصارا و مشرکان و اینا، خداوند فرزندی برای خود گرفته است. سبحانه منزه است او، بل له ما فی السماوات والارض، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، کل له قانتون. قانت یعنی خاضع، خاشع، فرمانبردار، و همه در برابر او خاضع و خاشع و فرمانبردارند. که نشون میده وقتی در یه مسیر انحرافی به لحاظ دینی آدم قدم برمی‌داره، کارش به چه نتایج غلطی میرسه و چه سوء برداشتایی در آینده خواهد داشت. آیه 117 بدیع السماوات والارض، بدیع یعنی هستی بخش، آفریننده‌ای که موجد و مبدع، نو بیرون آورنده، خالقی از روی ابتکار، یه کار جدید. بدیع السماوات والارض، هستی بخش آسمان ها و زمین اوست، و اذا قضا امرا، و هرگاه فرمان چیزی را صادر کند، فانما یقول له کن، تنها میگوید موجود باش، فیکون، پس آن فوری موجود میشود. حالا این کن معناش این نیستش که خداوند چیزی میگه ها، مثل ما انسان ها چیزی به زبون میاره، یعنی به محض اراده. اعتقاد صحیح در مورد خداوند اینه. آیه 118 باز یه تقاضای نابجا از کفار در مقابل پیامبر خدا، و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، افراد ناآگاه گفتند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید، او تأتینا آیتون، و یا چرا آیه و نشانه برای خود ما نمی آید. کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم، پیشینیان آنها نیز همین گونه سخن میگفتند، تشابهت قلوبهم، دلها و افکارشان مشابه یکدیگر است. حرفای تازه نیست، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ولی ما آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته ایم، یعنی به اندازه کافی برای اون کسی که حق طلب باشه فرستادیم. اینا بهانه هاشونه. حالا اینکه چرا خدا با ما سخن نمیگه، به ما اون آیه و نشانه ها و مثلا ملائکه و اینا نازل نمیشن، این یه نکته داره، و نکتهش هم اینه که خداوند صحبت میکنه با بندگانش، ملائکه نازل میکنه، منتها هر جانی قابلیت این که اینا رو بگیره نداره. مثل اینکه تو بحث رسانه، اون مرکز رسانه داره سیگنال ها رو میفرسته، اما هر دستگاهی قابلیت این که این سیگنال ها رو بگیره نداره، باید دستگاه خاصی باشه، باید به یه درجه از صلاحیت و قابلیت و لیاقت رسیده باشه اون دستگاه، و درجه از پیشرفت رو داشته باشه که اون سیگنال ها رو بگیره، و الا اون سیگنال ها فرستاده میشه، امواجش تو فضا همینجوری هست، ولی کی میتونه بگیره؟ اون مهمه. خداوند وحی رو میفرسته، اما چه جانی باشه تا اون رو بگیره؟ یه جان قوی میخواد، انسان برگزیده. ولی خب البته اینا بهانه شون بود، و مشخصه که ایمان نمیخوان بیارن، و مشخصه که میخوان در مقابل پیامبر خدا ایستادگی کنن، که البته خداوند هم میفرماد ما به اندازه کافی برای کسی که حق پذیر باشه فرستادیم. آیه 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو را به حق برای بشارت و بیم دادن فرستادیم. هم بشیر، بشارت بده، هم نذیر، انذار کنه، هشدار بده. پیامبران خدا نمیان جذب 100% کم میکنن، اصالت رو به کمیت نمیدن، اصالت رو به کیفیت میدن، میان جذب کیفی کنن، هم بشارت میدن هم انذار. 50% جذب میکنه، 50% دفع میکنه. چرا؟ برای اینکه اونایی که فقط قابلن بیان جلو. بلا تسالو عن اصحاب الجحیم، و تو مسئول دوزخیان نیستی. بعد از اینکه گفتی تو حقو بگو، حالا هر کی پذیرفت به نفعشه، هر کی نپذیرفت خودش میدونه با اون عقوبت سخت خودش. و اینم خیلی مهمه، کسانی که مبلغ دینی هستن باید متوازن تبلیغ کنن، فقط بهشتی حرف بزنه، فقط جذبی حرف بزنه، این غلطه، یا فقط دفعی حرف بزنه، اینم غلطه، باید هر دو باشه، هم بشارت هم انذار، هم آدم باید با وعده های نیک دلها رو گرم کنه، هم با وعیدهای جدی اونها رو متنبه و بیدار کنه. و اینکه ما میگیم ما باید پای این قرآن بشینیم، به خاطر اینکه این قرآن یه متنیه، خودش به ما یاد میده، میگه آقا ببین الان بهشت، الان یه خورده غرق نعمتهای بهشتی شدی، یه ذره بذار جهنم بگم بیدارم بشی، همچنین نری تو فضای مستی بهشتی. خودش ما رو تنظیم میکنه، خودش به ما خط میده و توی مسیر صحیح میندازه. آیه 120 خیلی آیه مهمیه، در رابطه با سیاسیون مخصوصا این آیه رو باید توجه داشته باشن، که میفرماد ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. دشمن یهود و نصارا، مخالفان مکتبی ما، کی از ما راضی میشن؟ ما اگه بشینیم پای میز معامله و مذاکره باشون، کی میتونیم نظر اونها رو جلب کنیم؟ خداوند تو این آیه کامل میفرماید هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا کی؟ تا از آیین آنان پیروی کنی، یعنی به طور کامل تسلیم خواسته های اونا شی، از آیین تحریف یافته شون پیروی کنی و کاملا شما رو از اون آیین حقتون و از اون باورهای صحیحتون و از اون مواضع حقیقیتون دور کنن، پوک پوک بی هویتتون کنن. امروز هم که ما در بحث زمین سازی ظهور و در مقابل نظام استکباری و صهیونیستی قرار گرفتیم و گاهی وقتا مجبوریم بنا به یک مصالحی در مقابلشون بشینیم، باید به این آیه توجه داشته باشیم، خیلی آیه مهمیه. اونا کی از ما راضی میشن؟ موقعی که ما 100% از هویت خودمون خالی بشیم و بریم سمت آیین تحریف یافته و باطل و شیطانی اونها. و اگر این کارو بکنیم، مشخصه ما به بردگی و اسارت رفتیم و سقوط کردیم. بعد خداوند در آیه میفرماد قل ان هدى الله هو الهدى. حالا جوابشون اینجوری بده، بگو هدایت تنها هدایت الهی است، یعنی راه اینیه که ما داریم میگیم بر اساس مبانی حقه، نه اون آیین تحریف یافته شما. و حواستون هم باشه ولئن اتبعت اهواءهم، و اگر از هوا و هوس های آنها پیروی کنی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از آن که آگاه شدی، برات از علم رسید، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. یعنی اون سیاسی که میره در مقابل دشمن استکباری و صهیونیستی، حالا بنا به یک مصلحتی میشینه برای مذاکره و گفتگو، اگه بره به سمت خواسته اونها و خالی شدن از هویت حقیقیش و دور شدن از اون مبانی حقه، بعد از اینکه روشن شد براش مبانی حق چیه، هیچ ولایت و هیچ نصرتی از سمت خدا دیگه برای اون نخواهد بود. مثل یه بچه‌ای که رفته در مقابل یه لات چاقوکش وایساده و نیاز داره به حمایت پدرش و پدرش هم اونو رهاش کرده، میگه برو هر کاری دوست داری بکن. خداوند میفرماید اگر شما بری در مقابل دشمن و حواست نباشه، تو زمین بازی اونها بازی کنی، بر اساس هواهای نفسانی اونها رفتار کنی، به آیین تحریف یافته اونها گرایش پیدا کنی، دست از اون مواضع حقه و مبانی حقت برداری، پوک پوک و پوچ پوچ بشی، دیگه رو من حساب نکن. و چقدر این آیه هشدار دهنده است، خصوصا برای سیاسیونی که در مقابل یه دشمن استکباری در یه جامعه انقلابی دارن برای یک مردم انقلابی تصمیم گیری میکنن و سیاست گذاری میکنن و کارها رو پیش میبرن. و قطعا اگر این آیه رو مد نظر نداشته باشن، برای خودشون عذاب دردناکی رو قطعی خواهند کرد. یعنی دشمن اول میاد رو بحث منافع مادی، میگه آقا بیا از این امتیاز دست بردار تا من این منفعت مادی رو برات ایجاد کنم، همینجوری پله 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 میبره تا با عناوین فریبنده مثل بحث حقوق بشر و بحث اینها، ما رو کاملا از اون فرهنگ حقمون پوک میکنه و میبره به سمت فرهنگ باطل و شیطانی خودش. و طبیعیه بعدش هم که اسارت و یه مقداری هم زیاد بخوایم حرف بزنیم، دیگه نابودی. در حالی که ما بنامون در مقابل دشمن با توجه به نور این آیات ایستادگی تو مواضع حقمونه و مبارزه و مقابله با اونهاست، که اگر این کارو بکنیم، اون وقت خداوند ولایت و سرپرستی و نصرتش رو برای ما اعمال خواهد کرد و ما قطعا پیروز خواهیم شد. خیلی آیه مهمی است در حوزه سیاسی و در حوزه روابط خارجی و بین الملل. آیه 121 الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسانی که کتاب آسمانی را به آنها داده ایم، آن را چنان که شایسته است میخوانند، اولئک یؤمنون به، آنها به پیامبر اسلام ایمان میآورند، و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون، و کسانی که به او کافر شوند زیانکارند. شاید اگر بخوایم این آیه را برای امروزمون استفاده کنیم، اینطوری بشه استفاده کرد که شما کتاب آسمانی اون مبانی حقتون رو ارائه بدی، اونایی که مرض نداشته باشن ایمان میارن، میان به سمت مبانی حق شما. یعنی شما هم یه مقداری فضای فعال داشته باشی تو ارائه مطلبتون، تا اونها اگر حق پذیر بودن بیان بخونن و هدایت بشن و نجات پیدا کنن. یه مقداری هم شما تو مواضعتون فعال باشید، رو به جلو باشید، تهاجمی عمل کنید. همش حالت پدافندی و دفاعی و مقاومتی و اینها زیاد مورد تایید قرآن نیست. ما وقتی در مقابل دشمن استکباری و صهیونیستی ایستادیم و باید قدرتمون رو حفظ کنیم، مواضع حقمون رو حفظ کنیم تا باعث هدایت خیلی از انسان‌ها بشیم، مخصوصا ما که یه جامعه انقلابی هستیم و در آستانه ظهور و می‌خوایم ان شاءالله انقلاب خودمون رو به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر متصل کنیم، قطعاً باید به این آیات توجه داشته باشیم. حق مطلب رو بگیم، مبانی کتاب آسمانیمون رو بگیم، بعد اون کسایی که مرض و غرض نداشته باشن میان اینا رو میخونن چنان که شایسته است، بعد ایمان میارن، نجات پیدا میکنن، دشمن از اون پشتیبانی های فوق العاده زیادش حتی کم میشه، از آمار دشمن میاد پایین، میان به سمت جبهه حق و ثمرات دنیوی و اخروی و مادی و معنوی خیلی زیادی داره. آیه 122: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و انی فضلتکم علی العالمین، که من شما رو بر جهانیان برتری بخشیدم. این آیه دقیقاً تکرار آیه 47 همین سوره بقره است که پشت سر گذاشتیم. آیه 47 هم همین بود که گفتیم ما باید نعمت‌های خدا رو یاد کنیم، چون محبت خداوند در دلمون ایجاد میشه، انگیزه بندگی انسان بالا میره، و اینم که خداوند میفرماید ای بنی اسرائیل من شما رو برتری دادم بر جهانیان، این معناش این نیستش که حالا این برتری دائم بوده. بله، یه زمانی از شر فرعونیان نجات پیدا کردید، اومدید تحت ولایت یک ولی خدای پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی، بعد تخلف کردید، قدر ناشناسی کردید، ناشکری کردید، دچار تحریفات و انحرافات شدید، دچار ظلم‌ها و فسادها و حتی جنایت‌ها و پیامبرکشی‌ها شدید، رسیدید تا مغضوب علیهم و تا درجه و با او به غضب من الله، اینکه حالا خداوند در یه مقطعی به شما این کرامت رو داده، این معناش این نیستش که تا ابد حالا شما اینید. چون بسیاری از دشمنان اسلام و تشیع و این یهود صهیونیست میان به این آیات استناد میکنن، میگن آقا ببینید تو قرآن خودتون گفته شده که ما برتری داریم بر جهانیان و همه شما باید نوکرا و کلفتا و زیر دستای ما باشین. ما میگیم این که شما برتری داده شدید بر جهانیان، معناش اولا این نیستش که بقیه اسیر شما باشن، این که کاملا غلط، و معناش هم این نیستش که این مسئله دائمی بوده. خب شما قدرناشناسی کردید، دچار ظلم و فساد و جنایت و انحرافات و تحریفات شدید، از این مرتبه سقوط کردید. پس چطور اون آیه هایی که میگه و با او به غضب من الله و ضربت علیهم الذلت والمسکنه ذلک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق، تا مرتبه پیامبرکشی سقوط کردی، ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینا رو پس چرا نمیگید؟ این همه قرآن در مذمت شما آیه داره، فرموده شما مثل بوزینه و خوک مسخ شدید، اینها رو نمیگید، فقط اون آیه رو میگید که در یه زمانی بوده و بعدش هم از دستش دادید، که ما باید حواسمون باشه اگر یک غیر مسلمانی، یه یهود صهیونیستی به یه بچه مسلمون، به یه بچه شیعه خاص اینو بگه، پاسخ در خورش داشته باشه و بهش بده. آیه 123: و تقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، و تقوا پیشه کنید برای اون روزی که خودتون رو حفظ کنید، برای اون روزی که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند، ولا یقبل منها عدل، و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود، ولا تنفعها، و شفاعت او را سود نمی دهد، ولا هم ینصرون، و یاری نمی شوند، از هیچ سوی براشون هیچ یاری هم نمیاد، تک و تنها هر کس خودشه و عقاید و اعمال خودش. انشالله ما حواسمون باشه با نور قرآن پیش بریم. یه جامعه ای که میخواد بره به سمت نظام مهدوی و خودش رو نزدیک کنه به عصر ظهور، حتما باید با نور این آیات به پدیده های عالم نگاه کنه، حوصله به خرج بده. کار کردن روی این مبانی برای انسان آینده داره، مفیده. ما خیلی از دانشجوهامون هستن تو فضای دانشگاهی میرن، یه سری محفوظاتی رو تو ذهنشون میکنن، نه نوری داره، نه آینده ای داره، نه برکتی داره، یه سری محفوظات بیفایده و بیهوده، اما اینا نور داره، اینا آینده داره، اینا اگر به کار بیاد یک جهان رو گلستان میکنه، میلیاردها انسان رو نجات میده اگر این معارف جامعه عمل بهش پوشیده بشه و خروجی عملی داشته باشه، که ان شاء الله ما در عصر ظهور اینها رو همه رو خواهیم دید. حوصله به خرج بدیم، کار کنیم رو مبانی قرآن، و بدونیم که این آینده خوشی برای ما خواهد داشت ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.